اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، همراهان، سلام بر شما، وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در جمعه 17 بهمن سال 1399 هجری شمسی، 22 جمادی‌الثانی و 5 فوریه سال 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند و آنان که شب را به سجده و برپایی نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه رادیو تاجیکی در جمعه 17 بهمن ما خوش آمدید. برنامه امروز ما تقویم تاریخ، پس از آن تکرار برنامه بهار آزادی، تکرار ما و مخاطبان، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم تقویم تاریخ امروز را بشنوید.
موسیقی به نام خدا. دوستان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ، امروز جمعه 17 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 22 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 5 فوریه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. 1051 سال پیش در روز 22 جمادی الثانی سال 391 هجری قمری بنابر اقوال تاریخی ابن حجاج شاعر مسلمان درگذشت. او در بغداد متولد شد و از جوانی به شعر و شاعری روی آورد و با مهلبی شاعر معروف دوستی و معاشرت داشت. از جمله آثار ابن حجاج می توان به دیوان 10 جلدی او اشاره کرد که نسخه ای از آن در کتابخانه بغداد موجود است. همچنین بخشایی از این اثر به طور پراکنده در نقاط مختلف جهان مانند موزه بریتانیا نگهداری می شود. صد و چهل سال پیش در چنین روزی 5 فوریه سال 1881 میلادی توماس کارلایل مورخ، فیلسوف و شرق‌شناس اسکاتلندی درگذشت. وی در سال 1795 در خانواده روستایی متولد شد و علاوه بر زبان آلمانی زبان عربی را نیز به خوبی فرا گرفت و به تدریس آن در دانشگاه کمبریج لندن پرداخت. کارلایل در جریان سفرهای متعدد به کشورهای اسلامی با فرهنگ و تمدن اسلامی آشنا شد و اسلام بر او تأثیر بسزایی گذاشت. کارلایل در مورد قرآن کریم میگوید: قرآن صدایی بی واسطه از قلب هستی است و مردم باید به آن گوش فرا دهند و اگر به چنین کلامی گوش ندهند شایسته نیست به کلام دیگری اعتنا کنند. این فیلسوف اسکاتلندی همچنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را چنین توصیف میکند: خدا به این مرد بزرگ علم و حکمت آموخته است، وی با بینشی ژرف و با چشمانی نافذ و با روح بزرگ خود از جاه طلبی به دور بود و از کسانی بود که خداوند او را مخلص و صمیمی قرار داده بود. کارلایل آثار متعددی از خود به جای گذاشته است که برخی از آنها عبارتند از قهرمانان و طریقت قهرمانی، انقلاب فرانسه و گذشته و حال. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 17 بهمن سال 1357 هجری شمسی در پی اعلام تشکیل دولت موقت انقلابی ایران، راهپیمایی‌های وسیعی از سوی میلیون‌ها نفر از مردم مسلمان و انقلابی برای پشتیبانی و تایید این تصمیم حضرت امام خمینی در شهرهای مختلف برپا شد. در این روز مردم مسلمان ایران با اجتماع در خیابان‌ها همه یک صدا خواستار برکناری دولت سرسپرده بختیار شدند. در این روز همچنین ژنرال هایزر، فرستاده ویژه آمریکا که برای کمک به بقای رژیم پهلوی و اعلام حمایت آمریکا از فرماندهان ارتش شاه و زمینه‌سازی کودتا علیه انقلاب اسلامی به تهران آمده بود، پس از یک ماه تلاش بیهوده و شکست در مأموریت خود به کشورش بازگشت. سی و سه سال پیش در روز 17 بهمن سال 1366 هجری شمسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مشاور عالی رهبری به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تأسیس شد. وظیفه اصلی این نهاد حکومتی حل و فصل اختلافاتی است که گاه میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به وجود می آید. شورای نگهبان وظیفه دارد که همه مصوبات مجلس را بررسی و مصوباتی را که با شرع اسلام و یا قانون اساسی مغایر می داند برای اصلاح به مجلس بازگرداند. اما اگر پارلمان بر صحت مصوبه خود اصرار کند، آنگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و نظر نهایی را ابلاغ می کند. این مجمع در جریان بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368 شمسی، دادن مشاوره به رهبر در تعیین سیاست‌های کلی نظام و همچنین حل و فصل برخی معضلاتی که رهبر به آن ارجاع می‌دهد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد. اعضای این مجمع هر 5 سال از سوی رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند. 33 سال پیش در چنین روزی 17 بهمن سال 1366 هجری شمسی، استاد ابراهیم میرفخرایی، محقق معاصر ایرانی، درگذشت. وی در رشت از شهرهای شمالی ایران متولد شد و در 16 سالگی برای ادامه تحصیل به تهران آمد. او در اوج نهضت جنگل علیه استعمار خارجی و استبداد داخلی به زادگاهش بازگشت و با میرزا کوچک خان جنگلی آشنا شد و تصدی تحریرات میرزا کوچک خان را به عهده گرفت. میرفخرایی در جریان نهضت جنگل همراه و یار میرزا کوچک خان بود. کتب تاریخ ایران، سردار جنگل و گیلان در جنبش مشروطیت از جمله آثار این محقق ایرانی است. نه سال پیش در چنین روزی برابر با 17 بهمن 1390 هجری شمسی، استاد اسفندیار احمدیه، پدر پویانمایی ایران، درگذشت. اسفندیار احمدیه متولد 1307 در محله پامنار تهران بود. او در سال 1326 به هنرستان کمال الملک رفت و از حضور بزرگانی چون اسماعیل آشتیانی، محمود اولیا و حسین شیخ بهره ها گرفت. اسفندیار احمدیه به علت شاگردی در نزد شاگردان کمال الملک و نیز به علت همفکری با این جریان مهم نقاشی معاصر ایران، در امتداد منطقی مکتب کمال الملک قرار گرفته است. وی در واقع بانی انیمیشن در ایران و پدر پویانمایی ایرانی بود که در سال 1336 با ساخت دو فیلم ملا نصرالدین و قمر مصنوعی نام خود را به عنوان بنیانگذار نقاشی متحرک در ایران به ثبت رساند. احمدیه این دو فیلم را با مداد طراحی کرده و به مدت 2 دقیقه به حرکت درآورده بود. احمدیه در سالهای پایانی دهه 30 و سالهای آغازین دهه 40 آثار زیادی در زمینه نقاشی متحرک به وجود آورد و به رغم کهولت سن تا روزهای پایانی عمر خیش همچنان در مرکز آفرینش‌های هنری سبای جمهوری اسلامی ایران به تولید انیمیشن مشغول بود و از تلاش و فعالیت برای اعتلاء این هنر در کشور فروگذار نکرد. ایشان بعد از ظهر روز دوشنبه 17 بهمن ماه 1390 بر اثر بیماری اختلال خونی درگذشت. امروز جمعه 17 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 22 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و برابر با 5 فوریه سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار بهار آزادی را همراهی بفرمایید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بهار آزادی، ویژه 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. تمدن اسلامی در طول تاریخ نخبگانی پرورش داده که در علوم مختلف آثاری ارزنده، نقشی حساس و تأثیری شگرف از خیش بر جای گذاشتند. در حقیقت اوجگیری تمدن اسلامی مرهون تلاش و کارآمدی چنین انسانهای برجسته‌ای است که بر فراز رویدادها قرار می‌گیرند و پدید آفرین و تاریخ ساز می‌شوند. نخبگانی که تنها بر پایه منافع خود عمل نمی کردند، زبدگان و برگزیدگانی که احساس خدمت آنان را به پویایی وامی داشت و در واقع شیفتگان خدمت بودند نه تشنگان قدرت. بسیاری از آنان به دلایل مختلف گرایش های والای انسان دوستانه را در خود شکوفا کردند و لذت خدمت را با پشتوانه دیانت با تمامی وجود پذیرا شدند. از ویژگی های انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک انقلاب دینی، حضور و خلق بیشماری از نخبگان و قهرمانان است که هرچه این انقلاب از مبدأ خود به لحاظ زمانی فاصله می گیرد، روز به روز بر شمار آنان افسوده می شود. از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، توسعه علم و دانش، جایگاه رفیعی در گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه رهبر فقید آن، یعنی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشت، چرا که این رویداد بزرگ در صدد پاسخگویی به یکی از مطالبات تاریخی ملت ایران، یعنی دستیابی به توسعه و پیشرفت بود و تحقق این امر امکان پذیر نبود جز با اتکا به علم و دانش. انقلاب اسلامی با برخورداری از هویت دینی، علم و علم آموزی را از یک سو و استقلال طلبی و خودباوری را از سوی دیگر جزء لاینفک نظام ارزشی خود به شمار آورد. فریضه شمردن علم و از سوی دیگر نیاز به علم برای استقلال و رشد و توسعه، زمینه‌های مناسبی را برای دستیابی به علم و فرهنگ علمی در جامعه ایران نهادینه کرد. این علم تنها محدود به دانش و فناوری نبود، بلکه رشد علم و پرورش دانشمندان و نخبگان در تمام زمینه‌ها، از جمله در مسائل نظامی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره را شامل می‌شد. پس از امام خمینی رحمت الله علیه، حضرت آیت الله خامنه‌ای نخبگان را گل‌های سرسبد جامعه و به سخن دیگر سرمایه‌های معنوی جامعه نامید. بدیهی است که سرمایه های معنوی هرگز با ثروت های مادی ارزش گذاری نمی شوند. بر این اساس این ثروت معنوی ارزش والایی پیدا می کند. هرچند دانایی و توانایی و نقطه ممیزه وی از دیگران وسیله رونق زندگی است. همراهان عزیز، همچنان با ویژه برنامه بهار آزادی، ویژه 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با شما همراه هستیم. هنوز یک سال از عمر انقلاب اسلامی نگذشته بود که صدام حسین رئیس جمهور عراق با شعار فتح 3 روزه به ایران حمله کرد و جنگی نابرابر و 8 ساله را به ایران تحمیل نمود. نقطه برجسته در این جنگ حضور بیشمار جوانانی بود که سنگر دانشگاه و مدرسه را رها کرده به فرمان حضرت امام خمینی به سوی جبهه های نبرد شتافتند. در این جنگ جوانان غیوری شناخته شدند که هر یک در ایمان و جهاد و مقاومت در نوع خود بی نظیر بودند. آنها در روزهای سخت جنگ تحمیلی علم و ایمان را به هم گره زدند تا کشور با تمام محدودیت ها از توان رویارویی با لشکر متکی به پشتیبانی شرق و غرب صدام براید. جوانان نخبه دانشگاهی در همان سالها برای خودکفایی ایران جهاد سازندگی راه انداختند. پس از جنگ هم در تک تک روزهای حساس انقلاب، جوانان ایرانی با پیوند قلبی با رهبری و اعتماد رهبری به توانمندی هایشان توانستند مراحل ترقی و پیشرفت را طی کنند و رهایی بخش عبور نظام اسلامی از گردنه ها باشند. نخبگان ایرانی زیر سایه نظام اسلامی صرفاً به جنبه های فناوری محدود نمی شود، بلکه چراغ بسیاری از پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی مانند اردوهای جهادی و فرهنگی در دانشگاه روشن شده است. نخبگان تاریخ سازان جوامع به شمار می روند و قدرت ایجاد تحول در جامعه را دارند. خواه این تحولات در زمینه مسائل سیاسی و چارچوب مبانی حکومتی باشد و خواه در عرصه اندیشه، علم، تکنولوژی، فرهنگ و هنر، نقش این نقش آفرینان انکار ناپذیر است. پیش از انقلاب اسلامی در ایران هیچ نهاد متولی نخبگان وجود نداشت. پس از انقلاب اسلامی، خصوصا طی 2 دهه اخیر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران با اقداماتی مانند تأسیس نهادهای متولی شناسایی و حمایت نخبگان و ایجاد ساختارها و تشکیلات علمی و نخبگانی نقش مهمی در گفتمان سازی و جریان سازی فضای علمی ایران ایفا نمودند. در همین راستا بنیاد ملی نخبگان برای استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‌های علمی نخبگان در جهت توسعه ایران و لزوم حرکت انقلابی در مسیر تولید دانش و جنبش نرم افزاری در سال 1385 هجری شمسی تشکیل شد. اکنون بیش از 12,000 نخبه و استعداد برتر تحت پوشش و حمایت بنیاد ملی نخبگان ایران قرار گرفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از عرصه‌های تأثیرگذاری نخبگان ایران را ایفای نقش در شکستن مرزهای جهانی دانش دانستند و افزودند امروز دانش در سطح بشری، نه در سطح ایران، در یک مرزهای مشخصی قرار دارد. ما می توانیم سهم ایفا کنیم در شکستن این مرزها و جلو رفتن. مرزها را گسترده کردن. باید مرز اکتشاف و دانش را توسعه بدهیم. اینکه من برای نخبه ارزش و احترام قائل هستم با توجه به این نگاه هاست. نخبه ما هم در وضع زندگی، هم در وضع برنامه‌ریزی، هم در وضع پیشرفت ایران، هم در وضع پیشرفت بشریت می تواند تأثیر گذار باشد. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های بهار آزادی ویژه 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
دوستان خوب شنونده رادیو تاجیکی، ما و مخاطبان همینک تقدیم حضورتون می‌گردد. همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان. ما و مخاطبان.
سلام ای هموطن، همسنگری من، تو را من یاد کردم کشوری من. پدر جانم سلامت باش و سالم، درود از دوری ها ای مادری من. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت به نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی. شمشاد عابدزاده مخاطب رادیو از اینکه درباره سفر کارگران مهاجری تاجیک به روسیه در برنامه گذشته توضیح داده شد تشکر کرده است و برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را دلپسند و جذاب نامیده است. تشکر برای اظهار نظرتان مخاطب گرامی. در رابطه با بحث زبانی فارسی تاجیکی که میان زبانشناسان و صاحب نظران وجود دارد و بعضی آن را فارسی و ایده هم تاجیکی می نامند، صحبت پروفسور و ایرانشناسی معروف تاجیک سفر عبدالله را منظورتان می گردانیم.
در طول هزار سال هم ما قوم تاجیک اسم بوده، اما هیچ جای سخن از زبان که رفت زبانی با نام تاجیکی وجود نداره. تعبیری است که آقای استولین و یارانش به ملت ما بار کردن، تحمیل کردن، و از سوی دیگر شما میدونید که در زمان استولین هیچ کسی جرأت رد کردن نداشت. هر کسی رد کرد سرش از تنش جدا شد. اول تاجیکی خلق کردن، بعد در قانون اساسی افغانستان که در زمان ظاهرشاه پذیرفته شد زبان فارسی تاجیکان افغانستان را گفتن زبان دری. طراحی شده بود که پاره پاره کنن و حکومت کنن.
با قرائت غزل با صدای شاعر خوشیلهان و سخنپرداز تاجیک فردوس اعظم ما را همراهی بفرمایید.
وقتی که فصل روحیه اردیبهشت نیست، فرق میان دوزخ ما با بهشت نیست. آینه های بینش ما فرق میکند، در ذات پاک آینه ها خوب و زشت نیست. گفتید بین صورت و سیرت تفاوت است، من فکر میکنم که کسی بد سرشت نیست. دیوار کج نتیجه کجبینی شماست، عیب از چگونگی صفتهای خشت نیست. باید که خاک خفته دل زیر و رو شود، چون خاک شورزار سزاوار کشت نیست. عاشق شدیم و عاقبت از هم جدا شدیم، اما دلیل دوریمان سرنوشت نیست.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. دوستان گرامی، با تبریک روز زن و مادر در ایران با مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که چهارشنبه 20 جمادی الثانی بود، سرود زیبا از آوازخوان تاجیک بختیار بیانی در وصف مادران را تقدیم همه زنان و مادران می‌گردانیم.
چیز دارد ابتدا، هر چیز دارد انتها، مهری شما، مهری شما به انتها، به انتها، مهری شما، مهری شما به انتها، به انتها. ای مادران، 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 ای مادران. شمایان سبسفید، چشمی شمایان پر امید، قلبی شمایان سبسفید، در بود باری مثلتان، در روی عالم کس ندید، در بود باری مثلتان، در روی عالم کس ندید. ای مادران، ای مادران، ای مادران، ای مادران، ای مادران، ای مادران،
Yeah. مادران ای مادران ای مادران ای مادران ای مادران ای مادران.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
عزیزان شنونده، با نخل لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
یک کمپیر باید خونه دخترت رو بیگهی نماز شام بشه، باید بدرون قبرستان بگذاره براه، باید میاد طلعه قبرستان که میترسه، باید نبینه که یک مردک همونجا گشته استوده است، باید نگه بچه ایجا داره خواه که پاد صدقه تو همین درون قبرستان نمیگذارین، خانه دختر رو رفته حسابی از خیزمت که داخل دا میکنه، باید مردم میگه چی بنه بیا بیبی جان در خاک پاد میمرم، بعد خطیم بیبی چخچخ کردم ای رو جورم بابا قبرستان خطیم، بعدی بیبی بسیار تربیس میکنم بچه بدل جگر بده، بچه بنا به ناموز بده قندا تبز بسیار ناترس آفرین انشاءالله داخل دا میکنه، میگم عمر دراز بشه، بعدی کبیر ما میگه که بچه جون داری درون قبرستان رو میگذاری نمیترسی، بعد میگه که ماما جون در خاک پاد صدقه در وقتی زنده بودن می ترسیدم.
با پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر، به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ما ورا آن نهر،
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیر نشسته فریاد کنم آی
بزار زار بزار زار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
زدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
کشف 28 میدان نفت و گاز در تاجیکستان، بانک جهانی اعلام کرد انداز مهمترین مشکل بخش خصوصی تاجیکستان است، و هواپیمای حامل واکسن کرونا روسی در ایران به زمین نشست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با دبیری آقای حاتم‌زاده در بخش اخبار در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. اداره زمینشناسی تاجیکستان از کشف 28 میدان نفت و گاز در این کشور خبر داد. به گزارش سپوتنیک، علی محمود علیزاده، معاون رئیس اداره زمینشناسی تاجیکستان، گفت که ظرفیت این میدان‌ها حدود 2.2 میلیون تن نفت و 3.4 میلیارد متر مکعب گاز است. و افزود تاجیکستان از سال گذشته از میدان‌های کشف شده 24 هزار تن نفت استخراج کرد که 1116 تن بیشتر از سال 2019 بوده است. معاون رئیس اداره زمینشناسی تاجیکستان همچنین افزود در حال حاضر 40 کان یا معدن در تاجیکستان طلا استخراج میکند که 85 محل ذخیره طلا نیز در کشور شناسایی شده است. بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره تاجیکستان انداز یا مالیات را مهمترین مشکل بخش خصوصی این کشور عنوان کرد. به گزارش سامانی تاجویک، در گزارش تازه بانک جهانی که به بررسی طرح قانون نو مالیات در تاجیکستان اختصاص دارد، نظام فعلی مالیات یا انداز این کشور را مانع جدی در راه رشد بخش خصوصی دانسته است. از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی، نبود توازن مالیاتی میان شرکت‌های دولتی و خصوصی، بهره‌مندی بیش از اندازه برخی شرکت‌ها از معافیت‌های مالیاتی، کارآمد نبودن مدیریت و مالیات سنگین برای شرکت‌های خرد و میانه، مانع‌های جدی رشد اقتصاد و تجارت در تاجیکستان هستند. در گزارش بانک جهانی تاکید شده است که طی 10 سال اخیر 68% از منبع‌های مالی بخش درآمدی بودجه حکومت تاجیکستان از پرداخت مالیات تأمین شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز اخیراً در پیام سالانه خود به مجلس‌های ملی و نمایندگان اعلام کرد که طرح قانون نو مالیات باید با محوریت دادن سبوکی به بخش خصوصی و مرکزهای تولیدی تا اول ماه مارس امسال تدوین شود. بانک جهانی بر اساس آمار سال 2020 از نگاه نشاندادهای مالیاتی تاجیکستان این کشور را در جایگاه 139 جهانی قرار داده است که یکی از کشورهای دارای میزان مالیات بیشتر به حساب می آید. گسترش کرونا حدود 300 میلیون سامانی به بخش نقلیات بارکشانی زمینی تاجیکستان ضرر رسانده است. به گزارش سپوتنیک، وزیر نقلیات راه تاجیکستان گفت گسترش کرونا سبب افزایش نقلیات بارکشانی راه آهنی در این کشور شد. عظیم ابراهیم افزود سال گذشته بارکشانی نقلیاتی 6 میلیون 300 هزار تن کالا را جابجا کرده که از این میزان حدود 5 میلیون 800 هزار تن محموله های بین المللی بوده است. این در حالی است که آژانس آمار ریاست جمهوری تاجیکستان پیش از گسترش کرونا گزارش داده بود که نقلیات بارکشانی جاده‌ای حدود 92% از سهم جابجایی کالا و محصولات را در این کشور به خود اختصاص داده است. وزیر نقلیات راه تاجیکستان افزود امسال 5 طرح سرمایه گذاری راهسازی نیز تمام می شود که یکی از این طرحها ساخت دیوارهای محافظ بتونی ضد ترمه در بزرگراه دوشنبه چناق است. تاجیکستان سال 2020 حدود 3300 تن انگشت‌سنگ به خارج صادر کرد. با گزارش وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان این میزان انگشت‌سنگ از تاجیکستان به کشورهای افغانستان، ازبکستان و پاکستان صادر شد. صادرات انگشت‌سنگ تاجیکستان سال 2020 حدود 14000 تن کمتر از سال 2019 بوده است. کارخانه متالورژی تاجیکستان و کارخانه تلکا سال گذشته بیشترین انگشت‌سنگ را به خارج صادر کردند. از کل انگشت‌سنگ استخراج شده تاجیکستان 1300 تن به پاکستان، 1200 تن به افغانستان و 800 تن به ازبکستان صادر شده است. رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان دلیل افزایش نرخ مواد غذایی در کشور را توضیح داد. به گزارش سامان سپوتنیک، عبدالمجید مومنزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت شکایت ساکنان تاجیکستان از افزایش نرخ مواد خوراکواری را درک میکند که بیشتر به ناکافی بودن تولید داخلی، افزایش نرخ در کشورهای صادرکننده و محدودیت های ایجاد شده در پی گسترش کووید 19 میباشد. و افزود در سال 2020 نرخ روغن مایع در تاجیکستان 42% افزایش یافت. در داخل تاجیکستان نیز اساساً روغن پخته تولید می‌شود که کافی نیست و بخش اساسی این محصول از خارج وارد تاجیکستان می‌شود که موجب گرانی می‌گردد. همچنین در پاکستان و روسیه که تامین کنندگان شکر و قند می‌باشند، نرخ این محصول از 32 تا 37% افزایش یافته است که به بازار تاجیکستان نیز تأثیر می‌رساند. و در باره افزایش قیمت مرغ نیز گفت که تاجیکستان تنها 10% خوراک مرغ را در داخل تولید میکند و با وجود معافیت واردات این محصول از پرداخت باج گمرکی کشورهای صادرکننده نرخ را افزایش دادند. رئیس خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان همچنین اعلام کرد که در سال 2020 گران فروشان مواد غذایی و سوزشواری در کشور $1 میلیون جریمه شدند که این مبلغ به بودجه حکومت برگردانیده شد. رئیس اداره تندرستی ولایت ختلان از بکارگیری دوباره شماری از پزشکانی که به دلیل رشوه‌خواری اخراج شده بودند خبر داد. مرزا علی رجب‌زاده گفته است که در سال 2020 بیش از 41 کارمند مرکزهای درمانی ولایت ختلان به اتهام رشوه‌خواری بازداشت شده بودند، اما به دلیل کمبود کادر درمانی در شرایط گسترش کرونا ویروس تعداد از آنان با پرداخت جریمه مالی دوباره سر کار خود برگشتند. رجب‌زاده افزود از این پزشکان تعهد کتبی گرفته شده است که دوباره دست به این اقدام زشت نزنند. رئیس اداره تندرستی ولایت ختلان همچنین گفته است که در سال 2020 در این ولایت فوت 18 زن هنگام تولد ثبت شده است که در مقایسه با سال 2019 کاهش 3 موردی را نشان می دهد. اکثر موردهای فوت زنان هنگام تولد در شهر کلاب، ناحیه های جلال‌الدین بلخی، دنغره و قبادیان به مشاهده رسیده است. ادامه نشر خبرها بخش تاجیکی صدای خراسان. سران قبایل عراق با برگزاری نشست ویژه در بغداد ضمن گرامی داشت یاد و خاطره 14 سال حضور امام خمینی رحمت الله علیه در نجف اشرف 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را گرامی داشتند. همکارمان جلال خالدی از بغداد در این باره گزارش می دهد.
امروز برخی از سران قبایل استانهای مختلف عراق در شهر بغداد گرد هم آمدند تا به یمن 42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی خاطرات 14 سال حضور امام خمینی را در کشورشان زنده کنند.
العلاقه كانت بين الامام الخميني قدس الله سره عندما كان يقطن في العراق.
روابط متین امام خمینی با مردم عراق از دوران اقامت ایشان در نجف عمیق‌تر شد و مردم عراق هرگز روزهای حضور امام در کشورشان را فراموش نمی‌کنند.
العلاقات العراقيه الايرانيه هي اساس التكامل الاسلامي.
روابط عراق با ایران دوستانه و مستحکم است و دشمنان برای برهم زدن این روابط بسیار تلاش کردند ولی هرگز موفق نشدند.
سران قبایل در جامعه عراق از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و این سران با حضورشان در چنین مناسبتی پیام همدلی میان دو ملت ایران و عراق را به جهانیان نشان دادند.
الهیئة المركزية لعشائر العراق.
ما در هیئت مرکزی قبایل عراق سال روز پیروزی انقلاب اسلامی را به ملت ایران تبریک میگوییم و این مناسبت را همیشه عامل وحدت دو ملت میدانیم.
امام روح الله سید خمینی قدس الله سره.
امام خمینی قدس الله سره فقط مختص ملت ایران نیست، بلکه ایشان الهام بخش همه نهضت های آزادی خواه جهان است.
جمهوری اسلامی ایران حالا برای عراقی ها یادآور رشادت های شهیدانی است که در سنگرهای جنگ با تروریسم دوشادوش مبارزان عراقی جنگیدند و پیروز شدند و سپس با افتخار به فیض شهادت نائل آمدند. و امروز عراقی ها به پاس تقدیر از دلیر مردان سرزمین شهید پرور ایران همچنان بر اخوت و برادری میان دو ملت ایران و عراق تأکید می کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
همزمان با میلاد دختر نبی اکرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم جشن 42 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری آذربایجان برگزار شد. در این مراسم که به همت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، اندیشمندان و صاحب نظران درباره انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر منطقه و جهان سخنرانی کردند. در گزارش همکارمان قیاسی از باکو شما با ترتیب صدای خانم دردانه جعفر و شرق‌شناس و استاد دانشگاه حاج مرزا جعفر ایوب مشاور اداره مسلمانان قفقاز، حجت الاسلام اجاق نجات نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان و سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران را خواهید شنید.
جشن انقلاب اسلامی ایران در فراسوی مرزها، این بار در باکو، سر دلبران در نگاه دیگران، همزمان با ولادت بانوی آب و آینه. در این مراسم که به همت رایزنی فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان برگزار شد، اندیشمندان و صاحب نظران درباره انقلاب اسلامی ایران گفتند.
خداوند همانطوری که گفته است پشتیبان مؤمنان است و هر کس به ریسمان الهی چنگ زده عاقبت به خیر شده است و شکلگیری انقلاب اسلامی هم در همین راستا بوده است.
امام خمینی رحمت الله علیه،
خاطرم هست در دوران شوروی وقتی نهضت انقلاب اسلامی ایران آغاز شد، هیچ کس باور نمی کرد که روش حکومتداری مبتنی بر دین باشد و موفق هم شود، ولی الان می بینیم که موفق هم هست.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین اجاق نجات نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان با اشاره به وعده الهی در پیروزی مستضعفین بر مستکبران گفت: آمریکا و دنباله های آن بیش از 40 است که انقلاب اسلامی ایران را تحریم کردند به خیال اینکه نهضت اسلام در ایران عفور خواهد کرد، ولی این خیال واهی است و در همه مقاطع این آمریکایی ها هستند که شکست خوردند. سید عباس موسوی سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان در این مراسم به حاضران از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران گفت:
جمهوری اسلامی ایران در 4 گذشته به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. ایران یکی از 15 کشور از نظر توسعه فناوری فضایی است. در عرصه هسته‌ای ایران جزو 13 کشور دارای چرخه کامل سوخت هسته‌ای و جزو 14 کشوری است که توانایی غنی‌سازی اورانیوم را دارد.
سید نورالدین در آفرین شاعر معروف جمهوری آذربایجان هم در وصف دختر نبی اکرم اسلام مادر امت اشعار خود را قرائت کرد.
الله سنی خلق اتی سن باعث خلقت سن سن فخر امامت سن سن فخر نبوت سن.
در این مراسم سخنرانان تأکید کردند انقلاب اسلامی ایران از بعد به تشکیل خود پیام صلح و دوستی را به سایر کشورها مخابره کرده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
ادامه نشر خبرها. نخستین هواپیمای حامل واکسن های کرونا روسی روز پنجشنبه در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه به زمین نشست. با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت راه و شهرسازی ایران، نخستین هواپیمای حامل واکسن های وارداتی از روسیه که از فرودگاه مسکو پرواز کرده بود وارد ایران شد. قرار است واکسن های کرونا با سه پرواز وارد ایران شود که نخستین محموله از واکسن ها با یک هواپیمای شرکت ماهان به ایران منتقل شد. کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو گفت که محموله دوم تا آخر بهمن ماه و محموله سوم تا دهم اسفند راهی تهران می شود و این روند هر دو هفته و یک ماه یک بار ادامه خواهد یافت. سپوتنیک وی در بیش از 16 کشور از جمله ایران ثبت شده است. سفیر ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران 16مین کشوری بود که این واکسن را با درجه کارایی بیش از 91% هفته گذشته به ثبت رسانید. واکسن روسی سپوتنیک وی اکنون در روسیه به طور انبوه در حال تولید شدن هستند. اما در گذشت غم‌انگیز علی انصاریان بازیکن پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس در میان مردم و کاربران افغانستانی شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده بازتاب یافته است. علی انصاریان روز چهارشنبه بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس درگذشت.
رویدادهای فوتبالی ایران از جمله باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال در افغانستان پیگیری می‌شود. در گذشته علی انصاریان بازیکن سابق این دو تیم و تیم ملی ایران هم در افغانستان در بین مردم و در شبکه‌های اجتماعی به سرعت انعکاس یافت.
واقعا متاثر شدم وقتی که خبر درگذشت آقای انصاریان شنیدم، چون چند روز پیش هم درگذشت آقای میناوند شنیده بودم. واقعا متاثر شدم که چرا واقعا این اتفاق افتاد برای فوتبال، نه تنها ایران، تمام ورزشکاران جهان تاثیر قرار داد.
فیروز مشعوف یکی از گزارشگران فوتبال در افغانستان نوشت همدلی از همزبانی بهتر است. با شناختی که من از مردم قدرشناس سرزمینم افغانستان دارم، اگر بیشتر از دوستداران انصاریان فقید در ایران ناراحت نباشیم، کمتر هم نیستیم.
من خودم پرسپولیسی هستم، واقعا مرجگرخون کرد. هفته پیشم که پرسپولیس بازی داشت بابت فوت آقای میناوند سیاپوش بودن.
برخی از کاربران افغان هم با یادآوری بازی‌های انصاریان از عشق انصاریان به مادرش نوشتند و درگذشت او را در روز مادر به مادرش و مردم ایران تسلیت گفتند.
در هر صورت اگه باعث ناراحتی بعضی از دوستان افغانستانی شده
از برخی دیگر از کاربران افغان هم در شبکه‌های اجتماعی نوشتند انصاریان کسی بود که با قلب رؤوفش جرأت معذرت‌خواهی را در هر حالتی به ما آموخت.
فوتبال رشته‌ای که فراتر از یک ورزش هست و در زندگی
موضوع تنش لفظی مرحوم انصاریان با امان الله قیصاری یکی از گزارشگران ورزشی شناخته شده افغانستان در همین اواخر بود. امان الله قیصاری نیز با انتشار پیام درگذشت مرحوم انصاریان نوشته است روحش در آرامش. ایران و افغانستان جزو معدود کشورهایی هستند که بیشترین اشتراکات تاریخی و فرهنگی را با یکدیگر دارند و مردم این دو کشور همواره در روزهای تلخ و شیرین در کنار یکدیگر بودند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
پس از ناامیدی و دلخوری از فایزر آمریکایی، اروپا با سپوتنیک روسی سلام کرد. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
فلانتروپریز امریکن فایزر پروه پرسید.
پس از ناامیدی و دلخوری از فایزر آمریکایی، اروپا به سپوتنیک روسی سلام کرد.
با گذشت 40 از آغاز واکسیناسیون با واکسن فایزر امریکایی در برخی کشورهای اروپایی و تلفات بیش از 100 نفر به همراه تأخیرهای طولانی در ارسال واکسن، این کشورها به ثبت سفارش واکسن روسی روی آوردند.
واکسن فایزر
فرانسه با داشتن انیسیتو پاستور با قدمت 130 سال و ناکامی بزرگ در تولید واکسن ملی تحت فشار افکار عمومی به خرید واکسن روسی چراغ سبز نشان داده است.
Pour qu'un vaccin soit autorisé, il doit déposer une autorisation de mise sur le marché.
من در هفته‌های گذشته گروهی از کارشناسان را برای بررسی واکسن به روسیه فرستادم. نتیجه کاملا مثبت بوده و بر اساس مقاله‌های علمی که منتشر شده این واکسن شدیداً مؤثر می‌باشد. نامش واکسن اسپوتنیک است.
دی واکسن اسپوتنیک.
بر اساس اعلام مجله معتبر لانست، واکسن اسپوتنیک وی از اثر بخشی 91.6% برخوردار است. پس از این اعلام مرکل صدر اعظم آلمان تاکید کرد با صدور مجوز تزریق واکسن روسی در اتحادیه اروپا انجام می شود. در این بین برخی کشورهای اروپای شرقی منتظر اتحادیه اروپا نمانده و واکسیناسیون با واکسن روسیه اسپوتنیک وی را آغاز کردند.
برخی سران اروپایی از جمله مکرون رئیس جمهور فرانسه اذعان داشتند خرید واکسن روسی نه یک کار سیاسی بلکه صرفاً بر اساس کارشناسی علمی صورت گرفته است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
آمار کرونا انگلیسی در ترکیه رو به افزایش است. دولت ترکیه قصد ندارد محدودیت های کرونایی را دوباره آغاز کند. همکارمون کاملی از انقره گزارش می دهد.
پس از مدتی کاهش نسبی آمار روزانه، یکی دو روزی می شود آمار ابتلا به کرونا در ترکیه بار دیگر سیر افزایشی به خود گرفته. شناسایی بیش از 8000 مبتلا در شبانه روز گذشته نگرانی جدی برای تکرار همگیری 10000 نفری و مرگ و میرهای سه رقمی در یک روز را رقم زده. دکتر توفیق ازدور عضو ستاد مقابله با کرونا ترکیه میگوید علت افزایش آمار سرایت ویروس جهش یافته انگلیسی به نقاط مختلف ترکیه است.
گزارش های متعددی از سرایت ویروس جهش یافته به استانهای مختلف دریافت کردیم. متاسفانه گونه جهش یافته کرونا به سرعت در حال گسترش است و چاره جز رعایت تدابیر نداریم.
وزیر بهداشت ترکیه هم دیشب از شناسایی گونه های دیگری از کرونا جهش یافته در این کشور خبر داد. دولت فعلا تصمیمی برای کاهش محدودیت های کرونایی ندارد و مردم ناچار به رعایت تدابیر برای در امان ماندن از ویروس جهنده.
تا حد امکان از منزل بیرون نمی روم. امروز هم کار ضروری داشتم. اینطور که معلومه زندگی با محدودیت های کرونایی و ماسک ادامه خواهد داشت.
تنها در پایتخت ترکیه 6 شهروند مبتلا به ویروس انگلیسی در یک واحد مسکونی شناسایی شدند. آپارتمانی در منطقه متراکم و پرجمعیت کچی اورن آنکارا که همکنون همه ساکنان و 56 فرد در ارتباط با ساکنین قرنطینه کامل شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
خب دوستان شنونده، با پایان بخش خبر این ساعت از صدای خراسان رسیدیم. اکنون گزارش ویژه تقدیم شما می شود با اجرای همکارم آقای خلیلی تحت عنوان شرکت رئیس جمهور تاجیکستان در بنیاد باغ صنعتی در ولایت سوغد.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با انجام سفری کاری به ولایت سوغد
از نمایشگاه کشاورزی و چارواداری بازدید کرد و در مراسم افتتاح چند کارگاه و کارخانه و باغی اینتنسیوی شرکت نمود. امام علی رحمان در موضع سلطان آباد دهاتی زرزمینی ناحیه باباجان غفوروف با بنیاد باغی اینتنسیوی یا صناعتی اساس گذاشت و با امید سرسبزی و حاصل فراوان در باغی نوبنیاد نهال‌های میوه‌دهنده شنانید. عبدالحبیب باباجانزاده متخصص سوهای کشاورزی با بیان این که دستور و هدایت های پیشوای ملت اساس گذار صلح و وحدت محترم امام علی رحمان باعث شده است تا در سالهای اخیر بنیاد باغهای اینتنسیوی بیشتر گردد که در حاصل دادن افضلیت دارد و ظرفیت صادراتی کشور را چند برابر میکند. از جمله افزود
زیاده از 15 هزار بیخ نیال های قطفه است که موافق برای تشکیل باغ های اینتنسیو میباشد پرویش کرده شد و حالا از حساب این نیال ها در شهر و ناحیه های ولایت باغ های اینتنسیو تشکیل کرده شده استفاده است. افزایش چنین باغ های اینتنسیو در آن میباشد که ما میتوانیم برو واسطه این چنین باغ ها بلند برداشتنی حاصل ناکی پتانسیل صادراتی مملکت را بلند برداشته میوه های از جهت استانداردی صفات ناکی بلند را به خارج مملکت به فروش برونه.
طور باغداران به سرور دولت اطلاع دادند در موضع سلطان آباد دهات زرزمینی ناحیه باباجان غفوروف در نوبت اول از جانب شرکت کشاورزی افضل زرزمین در 7 گکتر باغ اینتنسیوی بنیاد گردیده است. در 1.5 گکتر آن سیاهالو، در 3.5 گکتر زردالوی نوعی میرسنجلی و در حدود زمین های باقی مانده نهال شفتالو شنانیده شده است که این درختان در فیلیال اینستیتوت باغپروری و سبزواتکاری ولایت سغد پرورش یافتند. محمود بابایف مدیر فیلیال اینستیتوت باغپروری و سبزواتکاری در ولایت سغد اظهار داشت که هدایت های پیشوای ملت سبب گشت تا عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی نهال و درختان سرحاصلی به اقلیم و شرایط تاجیکستان مطابق را پرورش دهند.
در 10 سال اخیر در فیلیال اینستیتوت باغ و تاکپروری و سبزوادکاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سغد طرز زیاد نمودن تاکپروند های قطپس و میانه قط به راه مانده شده است. در تاکپروند های قطپس نوهای وطنی زردالو، شفتالو، اولو، بادام و سیب تیپی اینتنسیوی پرورش کرده می شود. نشان دهنده ها امروز ثابت ساختند که چنین تکپروند ها برای بنیاد باغ‌های اینتنسیوی با درختان میوه دهنده دانکدار و تخمکداران در شرایط جمهوری موفق می باشد. نوهای پیوند شده در این تکپروند ها سالهای دویم سیوم با حاصل می دراید. سمرنوکی زمین رو تعمیم می نماید.
حکمت الله نظیروف مدیر اینستیتوت باغپروری و سبزواتکاری اکادمی علم های کشاورزی جمهوری تاجیکستان نیز درباره خصوصیات باغ های اینتنسیوی در مناطق تاجیکستان این گونه اظهار نظر کرد.
با مقصد بلند برداشتن حاصل نوکی درختان میوه دهنده و گرفتن حاصل خوش صفت نوهای خوبی که امروز برای بنیاد باغ پیشنهاد میگردد با تیپ اینتنسیوی براه مانده شده است. از آن جمله وابسته به منطقه وابسته به اقلیم و خاک منطقه جمهوری تاجیکستان میتوانیم بگوییم که در کدام منطقه چگونه نوها پرورش کردن ممکن است. از جمله در ولایت سغد بیشتر توصیه داده میشود که نوهای بهترینی دانکداران از عمره زردالو، شفتالو، اولو، اولو بولو و گیدوس و در آن منطقه‌ای که در نزدیک کوهی هستند یا که دامن کوهی هستند توصیه داده می شود که نوهای بهترین و خوبترینی تخمکداران از جمله سیب و نوک.
در مجموع با سهم خواجگی‌های کشاورزی و صاحبکاران محلی در منطقه سلطان آباد در میدان 300 هکتار باغ‌های صنعتی یا اینتنسیوی بنیاد می‌شود که میوه‌های درختان باغات نو اساساً به صادرات نگرانیده شده است. از روی معلومات متخصصان، باغ‌های اینتنسیوی نسبت به باغ‌های معمولی از لحاظ اقتصادی سودآورتر بوده، در کشور از چند سال پیش تجربه شده است و در ظرف 3-4 سال به حاصل می درآید. رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام شرکت در بنیاد باغ نو در موضع سلطان آباد با مراجعه به باغداران اظهار داشت که به درستی انتخاب موضع برای پرورش نهال بیشتر بنیاد نمودن باغات میوه‌هایشان به صادرات نگرانیده شده، استفاده تپه و کوهدامن‌ها برای افزون نمودن میدان باغات و به نظر گرفتن مصلحت عالمان توجه کنند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مسئولان کشاورزی و دیگر مقامات دولتی را موظف کرد که در برابر راه اندازی باغ‌های اینتنسیوی که حاصل آنها ویژه صادرات است، مشکل و موانع صادرات آن را نیز بررسی و رفع کنند و صادرات را با نظرداشت استانداردهای جهانی به راه مانند. زیرا صادرات میوه موجب بیشتر شدن سود کشاورزان و وارد شدن ارز خارجی به کشور می‌گردد. همزمان افزایش حاصلناکی به امنیت غذایی در کشور کمک می‌کند. در رابطه به این موضوع دلیر رازق‌زاده مدیر کارخانه دولتی باغ‌پروری ناحیه باباجان غفور و فیولیت سغد اظهار داشت:
باغداری که از سوهای افزالیانی و سوهای کشاورزی به حساب رفته برای تامین امنیت روزخواری کشور سهمی نظر است دارد. همه آن باغ‌هایی که امروز بنیاد شدند اساساً برای تامین نمودن، برای اجرا نمودن هدف چهارم ملی استراتژی سهمی نظر است دارند. برای مثال اولوی سیاه قطره، زردالو میرسنجلی، یک چند نمود زردالویی که خشک‌نما صادرات می‌شوند، اینها نیز برای همین هدف چهارم ملی استراتژی پیش‌بینی شده است. خواجگی ما در سال 2021 امسال زیاده از 500 هزار نیالوی به فروش تیار دارد که آن برای اساساً حدود جمهوری، بعضاً قسمان به جمهوری، بعضاً ولایت‌های جمهوری همسایه، جمهوری قرقیزستان روانه کرده می‌شوند.
گفته می‌شود که در 3 سال اخیر در موضع سلطان آباد دهه‌ی زرزمینی ناحیه باباجان غفوروف حدوداً 1200 هکتار باغات نو بنیاد شده است. حبیب سمدوف کشاورز تاجیک اظهار داشت: در پیام پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پارلمان در تاریخ 26 ژانویه اظهار داشته شد که در سال 2021 کشاورزان از پرداخت انداز یگانه زمین آزاد کرده شوند. این غمخواری دولت و حکومت ما کشاورزان و زمینداران به خصوص باغداران را خوشنود میکند و تلاش و زحمت ما را بهر ثمرناک استفاده نمودن زمین، بلند برداشتن حاصلناکی و پیدا کردن راه و اصول های نوی پرورش نهال جهت افزایش کیفیت بیش از پیش افزون میگرداند. طاهر طالبزاده رئیس اداره زمین ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد با بیان اینکه مسئولان ناحیه با هدف در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش های پیشوای ملت در سمت باغ و تاک پروری تمام تلاش خود را به خرج می دهند، از جمله افزود:
با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش های اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان وابسته به از خود کنی زمین های نو و به گردش کشاورزی وارد نمودن زمین های بایر همه ساله در ناحیه باباجان غفوروف نقشه چاربینی ها ترتیب داده شده، در این سمت کارها ادامه دارد.
باید گفت در دایره برنامه رشد ساحه باغ و تاک پروری در جمهوری تاجیکستان در سالهای 2016 تا 2020 در شهر و ناحیه های ولایت سغد حدود 4300 هکتار باغات نو بنیاد کرده شده است که این نشان دهنده 170 درصد نقشه را تشکیل می دهد. این باغ های نو در ولایت سغد اساساً دوام 3 سال اخیر بنیاد شده است. در 5 سال اخیر در شهر و ناحیه های ولایت سغد به جای 2076 هکتار زمین بیشتر از 5000 هکتار میدان باغات کهنه برقرار گردیده. علاوه بر این در مدت 5 سال 207 هکتار باغ اینتنسیوی از جمله باغات سیب، آلو، زردالو، شفتالو، سیاه آلو، گیلاس، ناک، بادام، چارمغز و بیهی بنیاد کرده شده است که در آینده موجب افزایش شغل، افزایش محصولات کشاورزی، تامین بازار داخلی و صادرات آن به خارج می‌گردد که به ارزآوری به بودجه دولت و پیشرفت کاری کشاورزان مساعدت خواهد کرد.
خب دوستان، در پایین بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. کشف 28 میدان نفت و گاز در تاجیکستان. بانک جهان اعلام کرد انداز مهمترین مشکلی بخش خصوصی تاجیکستان است. و هواپیمای حامل واکسین کرونا روسی در ایران به زمین نشست. سپاسگزارم که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، برنامه صبحگاه امروز ما در همین جا به پایان رسید. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه شما یاران را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.